Tommy. Okay. Sam. Sam. Check here. Sam. Sam. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی و روزداران ارجمند و خودم را در این روز شریف و ماه عزیز و در آستانه شبهای مبارک قدر به تقوى و پارسایی و بهرگیری از فیوزات ماه مبارک رمضان به ویژه شبهای قدر سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به عظمت و قداست این ماه شریف به ما توفیق کسب تقوا و فرمانبری از خودت در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. گرچه ما مباحث مربوط به اصول در روابط همسران و برخی از محورهای امر ازدواج را جمع‌بندی کردیم، اما یکی دو محور دیگر که به طور ویژه در روایات ما در امر ازدواج و تشکیل خانواده مورد تأکید قرار گرفته است، باقی مانده بود که در خطبه قبل پیرامون ازدواج کم هزینه و ساده از جهت صداق و امثال آن بحث کردیم. یک موضوع دیگر هم در انتخاب همسر باقی مانده است که در این خطبه اشارات کوتاهی به آن خواهیم داشت. موضوع انتخاب همسر از سوی دختر و پسر و خانواده و زن و مرد از موضوعاتی است که به طور بسیار گسترده در روایات ما مورد تأکید قرار گرفته است. یک دقتی بفرمایید در آماری که از روایات در این مسئله عرض می کنم. قریب 200 روایت در موضوع انتخاب همسر و ضوابط و معیارهای گزینش همسر در کتب روایی ما نقش شده است. در بیش از 20 باب در وسائل الشیعه، در ابواب مقدمات نکاح، در بیش از 20 باب 200 روایت نقل شده است. این مجموعه و حجم بزرگ روایات در مسئله انتخاب همسر و گزینش شریک زندگی برای پایه‌ریزی یک زندگی سالم است. این 200 روایت، قریب 200 روایت که در بیش از 22 باب از ابواب مقدمات نکاح در کتاب شریف وسائل الشیعه نقل شده است، غیر از تعداد و حجم زیادی از روایات است که اهل سنت در مجامع روایی خود نقل کرده اند. شاید اگر به اون ها هم بخواهیم مراجعه کنیم، یک عدد و حجم بالایی از روایات هم باز برخوریم. این حجم بالای روایات که هم در کتب اربعه آمده است، در وسائل الشیعه جمع شده است، در مستدرک وسائل به آن افزوده شده است و قریب 200 روایت می شود جمع آوری کرد، نشان دهنده اهمیت انتخاب همسر و فرهنگ انتخاب همسر در باب خانواده و ازدواج است. یعنی تقریبا از رسول خدا حضرت محمد مصطفی و غالب ائمه هدا راهنمایی‌هایی در باب انتخاب و گزینش همسر ما شاهدیم. این حجم نشان دهنده اهمیت مسئله و تأکید بر پایه‌ریزی یک فرهنگ اسلامی و درست در انتخاب همسر است. و در مقدمه باید به این نکته اشاره کرد، وقتی که سخن از انتخاب همسر به میان می آید و ما شاهد یک حجم بالای 200 روایت در موضوع هستیم، اهمیت مسئله روشن می شود و اهمیت مسئله هم از 2 جهت است. یکی این که انتخاب همسر یعنی شریک و رفیق و همراه زندگی، شریک و رفیق و همراه در زندگی معنوی و سعادت و شقاوت انسان اثرگذار است. قبل از این که به انتخاب همسر برسیم، اون همه روایات در باب دوستی و حلقه معاشران وارد شده. چرا؟ برای اینکه شخصیت ما تحت تأثیر عواملی شکل میگیرد و یکی از مهمترین عوامل شکل گیری شخصیت حلقه دوستان و رفیقان شخصند. در تحقیقات علمی و اجتماعی به خوبی نشان داده شده است که نقش رفقا و دوستان و حلقه معاشران در شکل‌گیری شخصیت از دوره نوجوانی و بعد از آن چقدر بزرگ و مهم است. خب در باب همسر که ما از این نگاه بررسی بکنیم، خواهیم دید که رفاقت و دوستی و معاشرت در خانه و میان همسران یک معاشرت بسیار قوی، ماندگار، پایدار و در نتیجه اثرگذار است. بنابراین اولین فلسفه اهمیت انتخاب درست همسر در اینجا ظاهر میشه. انتخاب همسر در سعادت و شقاوت انسان مؤثره. همسر میاد در نقطه عطف و بزنگاه زندگی انسان را به سمت سعادت یا شقاوت میبرد. یکی میشه همسر زهیر قین، دیگری میشود همسری که فرد را از اوج سعادت به حضیض شقاوت میافکند. زن و مرد در روابط درونی خودشان در همه ابعاد زندگی اثرگذارند و شخصیت دیگری در حد بالایی تحت تأثیر همسر است. همینجور بارها ما دیده ایم که مردی میاد اقدام میکنه به یک کار نیکی، مثلا به پرداخت وجوهات شرعی، وقتی که سوال میشه چی شد که شما وجوهات شرعی رو میخواید بپردازید، میگه همسرم به من گفته که این مال حلال نیست مگر آنکه وجوهات آن داده شود. و در بسیاری از موازین دینی آدم ملاحظه میکنه که مرد موجب تغییر سرنوشت همسر میشود و بالعکس زن موجب تغییر زندگی دنیوی و اخروی همسر خود میشود. این فلسفه اولشه. چطور رفاقت ها یک عامل مهم در شکل‌گیری شخصیت فرد و تأمین سعادت و شقاوت انسان هاست، در باب ازدواج به مراتب بالاتر همسر خوب و بد آینده خوب و بد شخص را رقم میزند. البته این رابطه دو سویه است و گاهی از سوی همسر تأثیر مثبت یا منفی غلبه دارد، گاهی بالعکس. این فلسفه اولشه. آقا سعادت و شقاوت آدمها در گروه حلقه معاشران اوست و به طور خاص در گروه همسر خوب یا ناصالح است. فلسفه دوم انتخاب درست همسر این است که در باب همسر یه چیزی بالاتر هم وجود داره و آن اینه که حلقه خانواده پرورش دهنده نسل آینده و فرزندان است و فضا و محیط اخلاقی و معنوی و تربیتی همسر است که بر زندگی فرزندان شخص اثر می‌گذارد. این تأثیر همسر در تربیت فرزندان به شکل مثبت یا منفی هم دارای بُعد ژنتیکی و وراثتی است، همانطور که در روایات هم نقل شده است که ان العرق دساس، میگه آقا رگ و همسر شما و عناصر ژنتیکی او روی شکل‌گیری شخصیت فرزند شما اثر گذاره. ببین چه کسی را انتخاب میکنی. و از سوی دیگر از لحاظ محیطی فضای خانه با اخلاق و رفتار زن و مرد سامان مییابد. اخلاق و رفتار خوب، فضای سالم در نتیجه پرورش فرزندان خوب نتیجه میده و اخلاق و رفتار ناشایسته موجب شکل‌گیری یک خانه ناسالم و در نتیجه تربیت فرزندان ناصالح میشود. بنابراین تحلیل مسئله روشنه. انتخاب درست یا غلط همسر هم رو زندگی خود انسان اثر گذاره در این که به چه سمتی حرکت کند، هم در زندگی فرزندان او و در نتیجه در کل جامعه اثر گذار خواهد بود. دقت در انتخاب همسر از لحاظ ملاک‌های ایمانی و اخلاقی طبعا زمینه را برای اصلاح رفتار و اخلاق جامعه هم فراهم می‌کند. خب حالا ما عرض کردیم که بیش از یا قریب 200 روایت در مجامع روایی شیعه و در بیش از 20 باب در وسائل شیعه که ضمن اینها اشاره شده به بیش از 20 ویژگی برای همسر، چه از ناحیه زن چه از ناحیه مرد. این نشون میده که در انتخاب همسر اسلام یک فلسفه و فرهنگ خاصی را تعقیب میکند و باید خانواده و خود جوانان به اون توجه بکنند. البته این ملاک ها و معیارهایی که در روایات ما آمده در همین ابواب روایی که اشاره کردم غالبا نگاه مولوی داره، در مواردی هم ممکن است یک فرمانهای ارشادی باشه. خب ما فرصت به این که به بیان این همه روایات و تفصیل عناصر و مؤلفه های مهم در انتخاب همسر بپردازیم نیست، اما از یک منظر کلی می توانیم از مجموعه این روایات یک استفاده کلی بکنیم که من به اون اشاره می کنم. اون استفاده کلی اینه: تأکید این روایات و روح این روایات نقش شده این است که قبلا گفتیم ازدواج آسان و راحت و دور از تجمل و تشریفات شکل بگیرد و پایه زندگی اجتماع خانوادگی بر عناصر ایمانی و معنوی و اخلاقی استوار شود و از عناصر و مؤلفه ها و ملاک های مادی فاصله بگیرد. این روح این روایات انبوه با این حجم زیاده. همه این روایات ما را به سمت این قانون دعوت می کند: مبادا ازدواج های شما و انتخاب های شریک زندگی شما بر مبانی ارزش های مادی استقرار پیدا بکند و استوار شود. در روایات متعدد و بعضی از روایات طبق این نقل ها دارای سند معتبر آمده است مزامینی که بعضیش را عرض میکنم. امام صادق فرمودن: اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها او مالها وکل الى ذلك وکل الى ذلك و اذا تزوجها لدینها رزقه الله الجمال والمال. در چند روایت آمده، در روایت دیگری آمده از رسول خدا حضرت محمد مصطفی فرمودن کسی که ازدواج بکنه فقط برای ارزش‌های مادی، برای زیبایی، برای قدرت، برای شهرت، برای مال، به خاطر این ارزش‌های مادی ارزش‌های معنوی و اخلاقی رو کم بشمارد، میگه خدا او را به بنبست خواهد رساند. ازدواج مبتنی بر ارزش‌های مادی، میگه من انتخاب کردم، اخلاقش مشکل داره، ارزش‌های دینیش مواجه با ضعفه، اما مال دارد، جمال دارد، شهرت دارد، اسلام اینو نمیپسنده. میگه ازدواج خود را بر مبنای اخلاق، ادب، عقل، اخلاق نیکو، سازگاری، اصالت ایمانی در خانواده و خلاصه دین و تقوا استوار بکنید. میگه دخترتون را هم که میخواهید به ازدواج کسی در بیارید، اگر من زوج کریمته به فاسقن نزل علیه کل یوم الف لعنه. میگه اگر کسی به خاطر معیارهای دنیا ارزشهای اخلاقی را در ازدواج فرزندش نادیده گرفت، میگه هر روز بر او هزار لعنت وارد میشه. چرا؟ برای اینکه فرزندش را داد به خانه ای که در اونجا فسق است، فجور است، اشکالات دینی است، همه هویت دینی او فرو می‌ریزه. هر روز هزار لعنت بر او وارد میشه. تمام این روایات تأکید داره بر این که همه مسلمان‌ها کفر و هم هستند. اولویت را مبادا شما چیزهای مادی بگیرید، مبادا ارزش‌های اخلاقی و معنوی را بگذارید کنار، ارزش‌های مادی را بیارید برجسته کنید. ازدواج‌ها بیاد روی تجملات، تشریفات، نادیده گرفتن ارزش‌های معنوی و اخلاقی و شخصیت ایمانی طرفی که شریک زندگی او خواهد شد. در روایت داره: انظر این تدع نفسک و من تشرکه فی مالک و تطلعه على دینک و سرک. میخواید انتخاب همسر بکنید، عمری در زندگی تو و آینده فرزندان تو اثر خواهد داشت. دقت بکن که در دام اشرافیگری، مالگرایی، تجملگرایی قرار نگیری. ارزش اخلاق، ایمان، ادب، اینها رو کنار نگذاری. اولویت را بر ارزش‌های ایمانی استوار بکن. این گوشه‌ای و برداشتی از مجموعه عرض کردم قریب 200 روایت و شاید یکی دو نکته باقی مانده باشه که در خطبه دیگر عرض خواهیم کرد. خدایا به ما توفیق بده زندگی‌های خانوادگیمون را بر ارزش‌های ایمانی و اسلامی استوار سازیم و از همه آفت‌ها و آسیب‌ها مسون بداریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. باز هم در این روز شریف و جمعه ماه مبارک رمضان همه شما عزیزان و خودم را به تقوی و پارسایی دعوت میکنم. برادران و خواهران گرامی، ما در آستانه قله های ماه مبارک رمضان و شبهای قدر قرار داریم. شب قدر قلب شهر رمضان است، طبق آنچه که در روایات وارد شده است. رمضان قلب سال است و ملکوت رمضان شعاع افکن بر همه زندگی معنوی انسانهای متقی است و قلب رمضان شبهای قدر است. شما و ما در آستانه این قله بلند و نیل به حقیقت و روح و قلب ماه مبارک هستیم. گویا آنچه که در طول این ایام و لیالی سپری می شود همه پله هایی است تا ما را به اون قله بلند منبر رمضان نائل سازد. قلب شهر رمضان شب قدر است و اول و آغاز سال سالکان کوی دوست شبهای قدر است و عمل در شب قدر برابر هزار ثواب عمل در ایام و لیالی دیگر هست و امور و سرنوشت ها در آن تقدیر می شود و توشه ما برای نیل به این حقیقت و ملکوت شب قدر قرآن است، دعاست، عبادت است، نیایش است، اطعام است و رسیدگی به خلق خدا و محرومان است. شبهای قدر را باید با قلبهای پاک درک کرد. دلهای شسته شده از کینه ها و آلودگی های روحی و اخلاقی به بلندای شبهای قدر نائل می شوند. فرصت اندکی باقی مانده است. ما در مسابقه بزرگ رمضان به نقطه های پایانی و وصول به شبهای قدر آرام آرام نزدیک می شویم. همه ما باید تلاش بکنیم تقوا را در شبهای قدر به دست آوریم. این نیاز به خودسازی داره، نیاز به تأملات درونی دارد. کسب تقوا و غلبه بر شیطانهای درون به آسانی میسر نخواهد شد. این راه نیازمند مردان و زنان مصمم است. این تصمیم و اراده را از ماه مبارک رمضان باید بگیریم و به قله‌های شب قدر نائل بشویم. امیدواریم خداوند دروازه‌های نور شب‌های قدر را به روی همه ما بگشاید و امت اسلام را به برکت این شبها به اوج عزت و کمال نائل بفرماید. میلاد امام مجتبی سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض می کنم و خاطره معراج رسول خدا در ماه مبارک رمضان را گرامی می‌داریم و پیشاپیش شهادت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را تسلیت عرض می‌کنم و 14 خرداد سالگرد ارتحال آن امام بزرگ و بت‌شکن بزرگ قرن و قهرمان بزرگ انقلاب اسلامی و بنیانگذار انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم و همینطور یاد و خاطره شهدای 15 خرداد را گرامی می‌داریم. قم افتخار آن دارد که در دامن خود حوزه را شکل داد و در دامن این حوزه اون همه عالمان و مراجع بزرگ پرورش یافتند و در میان اینها امام مثل یک خورشید فروزان درخشید. این افتخار ایران است، افتخار قم قهرمان است که مهد پرورش این انسانهای بزرگ شد و افتخار این را داریم که ما در کنار مرجعیت و رهبری امام از او حمایت کردیم و مردم شریف قم در 15 خرداد 42 اون خاطره بزرگ را ثبت کردند، اون افتخار جهانی را در کارنامه خود ثبت کردند. درود می‌فرستیم بر ارواح شهدای اسلام، شهدای 15 خرداد و روح بلند امام و تقدیم می‌کنیم به همه شهیدان و شهیدان مدافع حرم صلواتی بر محمد و آل محمد. دو سه موضوع را هم فهرستوار و کوتاه عرض می‌کنم. هفته اکرام است، هفته اکرام یتیمان و نیازمندان که فلسفه ماه مبارک رمضان هم هست. همانطور که عرض شد، ماه مبارک رمضان یک روی آن خدا و عبادت و نیایش و قرآن است و روی دیگر سکه ماه رمضان فقیران و نیازمندان و یتیمان و محرومانند. هم ربیع قرآن است و هم ربیع فقرا. هفته اکرام را باید همه توجه بکنیم. در اینجا من چند آمار خیلی کوتاه را خدمت دوستان عرض می‌کنم. کمیته امداد در کنار مؤسسات خیریه، بهزیستی و مردم خیری که در کنار زندگی خود به زندگی محرومان هم توجه می‌کنند، خدمات خوبی را انجام داده که من چند جمله را عرض می‌کنم. از زیبایی‌های حضور خیرخواهانه مردم شریف قم این است که در سال 96 قریب 90 میلیارد تومان توسط کمیته امداد برای چند ده هزار خانواده هزینه شده و بیش از 40% اون خود مردم کمک کردند. یعنی قریب 40 میلیارد تومان که سرانه 30 هزار تقریبا برای هر فرد قمی می شود، مردم با دل و جان از طریق کمیته امداد به مددجویان کمک کردند. این رقمی است که 20% از 95 ارتقا داشته با همه مشکلات اقتصادی که بوده. در سطح کشور ما افزایش داشتیم، ولی قم از استانهای پیشگام در کار خیری و کمک مردمی به فقرا و مستمندان بوده. حدود 40 میلیارد و 42% از کمک‌های کمیته امداد و از مجموعه 90 میلیارد. تأکید کمیته امداد باید بر این باشه و دوستانم به این توجه دارن، خودکفایی و اشتغال مددجویان، بیان رو پای خود بایستن. در این زمینه آمارهای خوبی وجود داشته. در زمینه مسکن، تعمیرات و خرید مسکن توسط خیرین حجم وسیعی داره. 132 واحد در سال 96 خرید مسکن برای مددجویان انجام شده و افزایش سرانه کمیته و بهزیستی هم که در مقررات مجلس و مصوبات بوده، خب مبلغی انجام شده و اقدامات خوبی هم انجام پذیرفته، از جمله مددکاری اسلامی. جمعی از خواهران و برادران طلبه و درس خوانده با کمک کمیته در بحث مددکاری با یه نگاه انسانی، الهی و بسیار نرم‌افزارانه و خوب وارد شدن که یک الگوی بسیار خوبی است. و از اقدامات خوبم این بوده است که جمع زیادی از این مددجویانی که به خاطر اختلافات طلاق داده بودند، در سال گذشته بیش از 100 مورد مجدداً تلاش شده اینها در زندگی به زندگی مشترک برگشتند. این اشاره‌ای بود از اقداماتی که کمیته انجام داده. طبعا مؤسسات خیریه پیشگام این حرکت انسانی هستند. در بخش بهزیستی اقدامات خوبی انجام شده. هفته اکرام هم یک حرکت جدیدی انجام می‌دهند برای رسیدگی به یتیمان و محرومان که باید از همه اینها تشکر کرد، مخصوصا مردم عزیزی که در این اوضاع اقتصادی اینجور حرکت‌های خوبی را همچنان دنبال می‌کنند و اینها مایه برکت و انسجام اجتماعی است و معالجه فقر و تبعیض‌های موجود در جامعه. و البته اصل در همه اینها اینه که ما نظام اشتغال و کار را در کشور ارتقا بدیم و همه باید در این زمینه کمک بکنن. موضوع بعد هم شرایط جدید کشور هست. همه مستحضرید، بنده هم اینجا به شکل کوتاه عرض میکنم، طرحی که امروز برای مهار ایران، انقلاب اسلامی، ملت رشید و بزرگ ایران در دست انجام است، در 40مین سالگرد انقلاب، هرگز طرح جدیدی نیست که ترامپ آورده باشه. این طرح مدون امریکایی هاست، به صورت زنجیوار دنبال میشه، البته فراز و فرود داره این طرح‌های مهار انقلاب اسلامی. امروز چند خط بسیار جدی داره دنبال میشه که مهمترین اون یک جنگ تمام عیار اقتصادی است برای کاهش ارزش پول ملی، کاهش درآمدها، افزایش هزینه ها، گرانی اجناس و تعطیلی مشاغل و صنایع. این یک خطیه که داره دنبال میشه. این بحث عادی نیست، یک نقشه طراحی شده که امروز به صراحت میگن ما دنبال این هستیم. شاید یه روزگاری به این صراحت نمیگفتن، امروز امریکایی ها و مقامات اونها به صراحت گفتن ما وارد یه جنگ سخت اقتصادی شدیم و هدفم این است که زندگی اقتصادی مردم را سخت و تنگ بکنیم تا مردم در برابر نظام اسلامی که نظام خودشون هست بایستند. و خط دیگری که دنبال میشه اینه که سایر مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی هم تضعیف بشه. رهبری عظیم شأن انقلاب در دیدار مسئولان نظام به خوبی این خط را ترسیم کردند. تضعیف مؤلفه های قدرت مردم و ملت و انقلاب اسلامی این خطی است که دنبال میشه. یکیش تضعیف اقتصاده، دیگری تضعیف وحدت مردمه، دیگری تضعیف اعتماد مردم به نظام اسلامی است. از سوی دیگر تلاش اینها اینه که نفوذ منطقه‌ای ما رو کم بکنن. انقلاب اسلامی نفوذ بین المللی و منطقی در افکار مردم و جهان امروز داره. اونها از این خیلی عصبانی هستن، همه ابزارها را به کار گرفتن تا از این نفوذ کلام و بیان و قدرت منطقه ایران کاهش بدن و اون را از بین ببرن. استقلال ملت و در این میان قدرت دفاعی و صنایع دفاعی ما که بازدارنده است کاملا هدفگیری کردن. امروز خیلی خوب معلومه که قصه برجام انرژی هسته‌ای ما را فقط هدف نگرفته بوده. اونا دنبال اینن که تمام این ارکان و عناصر و مؤلفه‌های قدرت ما در بخش نظامی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی از میان بردارند. ملت ما باید احساس بکنه در وسط یک کارزار بزرگ و میدان بزرگه. در مذاکرات هم اینها تلاششون است که مذاکرات رو فرسایشی کنن، قدم به قدم بیان جلو، گلوی ما را بفشارن و عناصر قدرت ما را از طریق مذاکرات از میان بردارند. خب ما در وسط یک معرکه بزرگ در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی چه باید بکنیم؟ روشنه. اولا ما وحدت و همافزاییمون در سایه رهبری و ولایت فقیه باید افزایش بدیم. فکر نکنیم تسلیم این شعارهای دشمن شدن و فاصله گرفتن از ارزش‌ها زندگی ما را آرام میکنه. اینجور نیست. ملت بزرگ ایران با رشادت و شجاعت خودش دین و دنیای خود را حفظ کرده. آینده هم دین و دنیای ما در گروی انسجام و استواری ما بر پایه ارزش‌های الهی و پیروی از راه بزرگ امام و اندیشه بزرگ ولایت و رهبری است. دو، اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی امری است که باید در صدر برنامه ها باشه. امروز مشاهد گرانی هایی هستیم، تعطیلی مشاغلی هستیم، مشکلاتی هستیم که بیگانگان اون را دنبال میکنن. خود ما باید با دقت مواظبت بکنیم، در دام اونها قرار نگیریم، اینا رو کنترل بکنیم. تصور میشود که با اهتمام بیشتر مسئولان میتوان بسیاری از این گره ها را باز کرد. یه اهتمام بیشتر لازم داره. مقدار موجود از برنامه ریزی و اهتمام کافی نیست، نیازمند یک عزم قوی تری است و ملت این را از دولت مردان و مسئولان میخوان. ملت هم مسئولیت داره، اما مسئولیت های مسئولان ما بسیار سنگینه. نکته دیگر مذاکرات هوشمندانه و شجاعانه است. ما از این بعد با یک هوشمندی و دقت بیشتر باید حرکت بکنیم. در مذاکرات ضعف نشان ندهیم، اقتدار خود را به رخ جهان بکشیم، محکم بایستیم، بدانیم که به خاطر شجاعت و استواری و ایستادگی ضرر نمی کنیم و به فضل خدا این ملت، این رهبر گرانقدر و شجاع به فضل الهی بر همه این توطئه ها غالب خواهند شد. دو سه نکته را باید واقعا ما در این فصل نو و جدید و در 40 سالگرد انقلاب اسلامی مهم بشماریم. یکی باور به پیش تازی‌های انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون هست. یکی این که فریاد شجاعانه در برابر ظالمان خاموش نشود. اینها دل خوش کرده اند به این که مرگ بر آمریکا کم شده. مرگ بر آمریکای ما مرگ بر دولت مردان و ظالمان عالمه، نه ملت‌ها. این دل خوش کردن ملت ما به این دلخوشی اونها جواب نمیده. ان شاء الله در روز قدس ملت ما نشان خواهد داد که شجاع است، قاطع است، در میدان است، در کنار رهبری است و استوار ایستاده است و فریاد مرگ بر آمریکا هرگز خاموش شدنی نیست. نوچه های آمریکا هم عددی نیستند. اسرائیل هم به لطف الهی در دهه‌های آینده نابود خواهد شد و روز قدس بار دیگر ملت ما نشان خواهد داد پای آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی ایستاده است. علی رغم همه مشکلات در کنار مسلمانان و در برابر اسرائیل غاصب فریاد مرگ بر اسرائیل سر خواهد داد. و نکته آخری که ما باید از مسئولانمون تقاضا بکنیم این است که رهبری معظم در سخنرانیشون در جمع مسئولان نظام در کنار تبیین شرایط ادامه مذاکرات یک نقطه بسیار مهمی را برجسته کردند. این باید استمرار پیدا بکنه و آن این است که ما از موضع انفعال در مذاکرات و گفتگوها و حضورمون در دنیا بیش از این باید بیایم بیرون، فعال بشیم، گریبان امریکا و نوچه های او را در نقض حقوق بشر، در تجاوز به انسانها را فهرست کنیم و قاطعانه در دنیا دنبال بکنیم. در پرونده دولتی مثل امریکا 100 جنگ نظامی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم هست و هزاران مورد نقض حقوق بشر و اشغال کشورها، نقض قوانین، وتوهای ظالمانه در شورای امنیت. این فهرست باید برجسته بشه. ما از موضع مطالبه گرانه جبهه بزرگی را در دنیا به وجود بیاریم و جبهه مقاومت هم پشتوانه این حرکت خواهد بود. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه بعد المعصیه و صدق النیه. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خدایا باران رحمتت را همچنان بر ما بباران، گرفتاری گرفتاران را برطرف بفرما، مشکلات ملت ما، مردم ما، محرومان ما را برطرف بفرما، خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام، دلسوزان نظام را مسون و محفوظ و مؤید بدار. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، شهدای این جمع، مراجع درگذشته، شهدای اسلام و مدافع حرم، شهدای 15 خرداد و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. بر فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل بفرما. همه ما را از زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما. به ما توفیق کسب فیوزات شبهای قدر کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.